أما ما اختصت به هذه الفقرة فالبهاء هو الحسن والحسن هو الوجود، فكل خير وبهاء وحسن وثناء فهو من بركات الوجود وأضلاله، حتى قالوا مسألة أن الوجود خير وبهاء بديهية. اون مسئله تو نیست، مسئله تو اضافه میشد. مسئله تو ان الوجود خیر و بها اون بدیهیه تو. بله، مبتدا از خبرش بدیهی است و مسئله اضافه شده به یک جمله ای که در واقع تعویل مصدر میرد، تعویل مصدر میره میشد در واقع مجرور مسئله. خب امام در اینجا میپردازند به معنای بها. بها چی است؟ اللهم انی اسالک من بهائک. بها چی است؟ میفرماید بها حسن و زیبایی است و حسن وجود. چرا؟ برای اینکه عدم چیزی نیست که زیبایی داشته باشد، حسنی و زیبایی داشته باشد. هرچه خیر و بها یعنی روشنایی و زیبایی و حسن و باز زیبایی و ثنا یعنی روشنایی است، همه اینها از برکات وجوده و از ازلال وجود است. ازلال یعنی ظل، همه سایه های وجود است. فهو من برکات الوجود و ازلال الوجود. سنا به معنی روشنایی است. حالا بعدش عبارت میاد، مرحوم امام سنا را در مقابل کدورت معنا کرده است. کدوره یعنی تیرگی، آبی که با خاک مخلوط است این کدره، این آب کدره. وقت آب خالص هست، یه وقت آبی که توش در واقع خاک ریخته میشه کدر. سنا یعنی اون روشنایی که توش ظلمت نیست. همه اینا آثار وجود است. فالوجود کله حسن و بهاء و نور و ضیاء. وجود تمامش حسن است، تمامش بهاست. حالا بعدا در مورد بها امام به تفصیل مقدار بیشتر بحث میکند. میفرماید بها جمال بروز یافته است. وجود حسن است ولو بروز پیدا نکند. وجود بهاست یعنی جمال بروز یافته است. وجود چه بروز پیدا بکند چه نکند حسن است، منتش اگه بروز پیدا کند میشه بها. و نورون و ضیاءون، در قرآن مجید خداوند متعال نور را از آثار ماه به حساب برده است و ضیا را از آثار خورشید. نه قرآن جوریه، جعل القمر نورا و الشمس ضیا. با توجه اون چی که تو قرآن آمده است استفاده میشد نوریت ضیا بیش از نوریت نور است، چون نور ماه از خورشیده، نوریت ماه از خورشیده است و در مورد ماه گفته شد نور، جعل القمر نورا. به نظر میاد ضیا نور متجلی است که باعث روشنی بقیه میشد. به عبارت دیگر در ضیا یک حالت فاعلی در کار است، یعنی نوری که این نور روشنگر است. و باعث روشنی بقیه میشه. اما راجبه این که میگه جعل القمر نورا، یعنی شما در سطح ماه نور میبینید و اون اندازه درخشش ندارد اونگاه مثل ضیا نورش مثل خورشید. بله خلاصه وجود همه این هاست. ول کلما کان الوجود اقوا کان البها و اتم و ابها، هرچی وجود قوی تر باشد اون بها اون درخشش تامتر و بهیتر است. فالهیولال خصت وجودها و نقصان فعلیتها دار الوحشت و ظلمت. پایین ترین مرتبه وجود از نگاه فلسفی هیولاست، یا همون مادهی که بنیان همه موجودات مادی است، ماده اولا. فیلسوفان میگن این هیولا یا ماده اولا هیچ گونه فعلیتی نداره، فقط نقش قابلی داره. لا فعلیت لها الا فعلیت ان لا فعلیت لها، لا فعلیت لها الا فعلیت ان لا فعلیت لها. فعلیتش این است که فعلیت نداره. به بعدی که اگر ازش بپرسی تو چه کاره ای، میگه من تو میگم من هیچ فعلیتی ندارم،
هیچ کاره،
من هیچ کاره، کار من این است که هیچ کاره، فقط جنبه قبول دارم. ها
چجوری فعلیت پیدا میکنه؟ توسط وجود
خودش فقط نقش قابلی دارد و از این رو به بیان فیلسوفان هیچگاه ماده بدون صورت، ماده بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه. و پیوسته ماده با یک صورتی همراه است، زیرا اگر صورتی نباشد در جهان خارج تحقق پیدا نمی کنه. به این جهت فیلسوفان آمدن برای این صورت ها مراتبی قائل شدن، از صورت در واقع عنصری تا میان صورت معدنی، بعد جمادی، بعد نباتی، بعد حیوانی، بعد انسانی، و خود انسان هم خب مراتب داره. این ماده اولا لااقل با یک صورت عنصری همراه هست، ماده خالص پیدا نمیشه. هیولا که پایین ترین مرتبه وجود است، به خاطر خصت وجودش، به خاطر در واقع پایین بودن سطح وجودش، پستی، خصت یعنی پستی، به خاطر پستی وجودش و نقصان فعلیتش، این هیولا دار الوحشت است، دار الظلمت است. چرا؟ چون هیچی از خودش نداره، فقط یه قوه محض است و مرکز شرور است و مرکز شرور و منبع الدناءه، منبع پستی است. و یدور علیها ره الذمیمت و الکدوره، آسیای مذمت و آسیای کدورت بر محور او میچرخد. رها یعنی سنگ آسیاب، تشبیه است دیگه. اگر مذمت کردن و کدر بودن را بخوایم تشبیه بکنیم به یک سنگ آسیابی، این سنگ آسیاب یه محور میخواد دیگه، یک میلهی هست که این سنگ دور این میله دور میزند. اون میله که این را در واقع این سنگ را دور اون میتابد، این میله اینجا چی میشه؟ هیولا. میگه تمام مذمت ها، تمام کدورت ها و تاریکی ها بر مدار چی میچرخه؟ همین هیولا.
میتونیم بگیم بستر وجود، بستر وجود پهدی ها.
امام تشبیه میکنه، میفهمد لنقصان وجودها و ضعف نوریتها کل مرأت دمیمت المشفقت ان استعلان قبهها. این هیولا به واسطه نقصان وجود او و ضعف نوریتش مثل یک زن بدچهره است که میترسد زشتی صورتش آشکار بشد. استعلان یعنی آشکار شدن. باب استفعال یه معناش به معنی سیرورت است. استعلان یعنی آشکار شدن. البته با معنای دیگرش که معنی طلب است از هم جدا نیست، چون معنای اصلی باب استفعال
طلبه.
اما معنی دیگرش سیرورت شدن. استخرجه همه معنی طلب خروج است، همه معنی خارج شدن. اینجا هم همین است. استعلان یعنی علنی شدن. دکتر نکته را عرض کنم. نکته اول، خب فیلسوفان در ترسیم مراتب هستی از یک طرف حق تعالی را به عنوان واجب الوجود در رأس همه مراتب هستی و وجود قرار میدن، و از طرف دیگر هیولا یا ماده اولا را در پسترین مرتبه وجود ترسیم میکنن. اما اما عارفان و فیلسوفانی مثل صدرا که به گونه نگاه عرفانی دارد، اینها میگن پایین ترین مرتبه وجود هیولا نیست. میگن پایین ترین مرتبه وجود تعلق نفس آدمی به بدن آدمی است. در قوس نزول وقتی فیض حق دارد از مرکز هستی یعنی حق تعالی به صورت درجه درجه پایین میاد، در اینی که از منبع اصلی خودش جدا نشده است، نزول به تجلی است نه نزول به تجافی. از نگاه فیلسوفان این استش که پایان این قوس نزول همین هیولای اولا یا ماده اولاست که اساس همه موجودات مادی همین است. اما عارفان صدرا منوان یک فیلسوف عارف می فرماید پایان فیض در قوس نزول هیولای ماده اولا نیست، بلکه عبارت از اون نفسیست که به بدن آدمی تعلق میگیره. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه خاک قابلیت دارد، هیولا قابلیت دارد، هیولا بنمایه خاک است، خاک قابلیت دارد، هیولا قابلیت دارد که به صورتهای مختلف ظهور پیدا کند. اما وقتی نفس به این بدن تعلق گرفت، این بدن اسیر میشه. بدن اسیر میشه نه نفس ها. برعکس اون که میگن نفس اسیر بدن است، برعکس این بدن اسیر میشه، این بدن اسیر این نفس میشد و دیگه نمیتوند به صورت بقیه اشیاء تبدیل بشه. و این است که قرآن حکایت میکند از کافران در آخر سوره امیت سائلون سوره نبأ، فیقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا. چرا کافر میگه ای کاش خاک بودم؟ خاطر اینکه اگر خاک بود این خاک میتونست هزاران چیز بشه، یه گل بشه، یه حیوان بشه، یه حیوانی که خدمتی به جامعه و هستی بکنه. میگه نفس من کافر به این خاک تعلق گرفت، این خاک شد بدن، این خاک شد بدن و این بدن اسیر شد.
شد وقت اینجا نفس چیه؟ نیست، هیولا که نیست.
نه
این نفسی که اومدن نیست
نه نفس صورته، نفس صورت است. این نفس یه صورت است که بر هیولا عارض شده است.
نمیشه بگیم وجود یه مرتبه از وجوده.
بله، ولی از نظر ارزشی بخوای نگاه کنی، عارف میگه این نفسی که به این بدن تعلق گرفته است، این پادر هواست. چطور پادر هواست؟ زیرا این نفس می تواند سیر سعودی پیدا کند به مرتبه ملکوت و علیا و بعد به مرتبه عقل و جبروت و بعد به مافوق عقل و جبروت ترقی پیدا کند. و همین نفس می تواند سیر نزولی قهقرائی پیدا کند به مرتبه این هم کل انعام، بعد به مرتبه از این بدتر این که مثل چوب خشک به دیوار تکیه داده، مرحله سوم به صورت سنگ، مرحله چهارم به صورت یه حیوان درنده، مرحله پنجم به صورت در واقع کسی که ممسوس شیطان است، جن زده، ششم به صورت خود شیطان و هفتم از شیطان پایین تر. این هفت سقوطی است که از قرآن قابل استنباط.
سوالی پیش میاد اینجا، سوالی نستش که اگر نفس در گیر این بدن هست، بدن از قفسه؟
نه خیر، از کردم این نفس این بدن را اسیر کرده، نفس ما، چون بدن که کاری نیست، بدن یک ابزار است بنده خدا، تابع است، در خدمت است. نفس ما این بدن را استخدام کرده است برای تکامل خودش. نفس ما مجرد به ذات است، اما مجرد بالفعل نیست، فعلا مجرد نیست، فعلا به این ماده تعلق داره و کمالش از طریق این ماده تأمین میشه. بله، از این رو اگر انسان به دنیا نمی آمد کمال پیدا نمی کرد، گرچه ذاتاً نفس مجرد است، این عالم نیست، اما تکاملش وابسته به این است که به این بدن تعلق بگیرد، این بدن را استخدام کند، این بدن خدمت کند، این بدن بندگی کند و نفس از طریق این بندگی تکامل پیدا کند. بنابر این بوده است. اما این نفس به یک گونه گاهی اسیر آثار طبیعی این بدن میشه. دقت کنید این جمله، این نفس گاهی اسیر آثار طبیعی این بدن میشه. این بدن طبیعتش اختزای لفتی و تنبلی و سستی و شهوت و غضب و مانند اینها رو داره. نفس وقتی به این بدن تعلق میگیره، عموما فراموش میکند کی است و چی است و کجا باید بره. وقتی که به این بدن تعلق میگیرد، به یک گونه هویت خودش را با این بدن به هم گره خورده میبیند و اصلا خیال میکند من نفس این بدن، بعد تابع میشد به اینکه این بدن چه اختزاعاتی داره. خب این بدن هم که اختزای شهوت و غضب و کندی و لختی و تنبلی و دنبال ایناست.
پس چیزی که به خودش
بیاره؟
نفس؟
انبیا اومدن که ما رو به خودمون بیارن دیگه، خوشدار بدن دیگه.
بله
دیگه، عقلم خدا به ما داده، هم عقل به ما داده، هم انبیا اومدن، هم از درون هم از بیرون که خوشیار بشیم. آقا بله،
به عبارت که میتونیم بگیم بدن استعداد هر چیز شدن رو داره در عالم مادی.
خاک، اینجوری بگیم، حاجای فروتن، اون خاکی که تبدیل به بدن شده، قبل از اینکه تبدیل به بدن بشه خیلی چیزا میتونست بشه، هزاران شیء مفید میتونست بشه، گل بشه، آخر حدش اسخال میکنم سنگ توالت بشه.
بله،
به همون اندازه سنگ توالت به هستی خدمتی بکنه.
این استعداد رو داره،
داره به همه چیز بشه. اما وقتی نفس ما به این خاک تعلق گرفت، این خاک بدن شد، نفس ما خاک را بدن کرد. اگه نفس نباشه که خاک بدن نمیشه که. آقا این حرف جناب ابن سیناست در نمت سه اشارات، اونجا که میخواد تجرد نفس را اثبات کند، و بگد نفس غیر از مزاج است، نفس غیر از مزاج جسمانی است. استدلالش اینه، میگه آقا این بدن حاصل 4 مرحله تحول است. 1، اجتماع عناصر، عناصری که ذاتاً متضاد با همن، هر عنصری میخواد ویژگی خودش بروز پیدا کنه. این مرحله اول، اجتماع عناصر. مرحله دوم، امتزاج عناصر. این عناصر با هم ترکیب میشن ولی هنوز دعواشون حل نشده. مرحله سوم، ائتلاف عناصر. عناصر دعواشون رو کنار میگذارن، با هم الفت پیدا میکنن. ائتلاف عناصر، الفت پیدا کردن. مرحله چهارم، تعامل عناصر، یعنی داد و ستد میکنن. میگه آقا خب شما این خاصیت داریم، ما هم این خاصیت داریم، بیان به دو بستون کنیم،
کنار
هم بیاییم تا این بدن شکل پیدا کنه. ابن سینا این سوال رو داره، میفرماید مزاج در مرحله پنجم ایجاد میشه، مزاج جسمانی بعد از تعامل تعقل پیدا میکنه. پس مزاج نمیتوند علت این 4 مرحله باشه. این 4 مرحله باید از یک جای دیگه مدیریت بشه. میفرماید هیچ توجیه معقولی نمیتونیم بگیم مگر اینکه بگیم یه نفسی در کاره، که اون نفس باعث اجتماع، امتزاج، ائتلاف و تعامل عناصر شد که در مرحله پنجم این جسد شکل پیدا کرد. این همون عرض ما بود که گفتیم این نفس است که بدن را تبدیل به، ببخشید، خاک را تبدیل به بدن میکنه. بله، این نفس است که به خاک تعلق میگیرد، باعث میشد این عناصر که بخوان تبدیل به یک بدن خاص بشن کنار هم جمع بشن، امتزاج پیدا کنن، ائتلاف پیدا کنن و تعامل. همه موجودات همه خب این دو تا نکته رو گفتم تو پرانتز عرض کنم محضر تو. حالا برگردیم. خلاصه از نگاه فلسفی اگر نگاه بکنید، هیولا پایین ترین مرحله وجود است. حالا می فرماید بین دنیا و این هیولا هم یه نسبتی است. کما قال الشیخ، گویا این شیخ ابن عربی باشد، کما قال الشیخ و دنیا لوقوعها فی نعال الوجود و اخیرت تنزلات یدعا به اسفل السافلین. شیخ اینجوری فرموده است که چرا دنیا به اسفل السافلین نامگذاری میشد، خوانده میشد. از کلام به نظر ابن عربی است. بله، شادم ابن سینا باشه دا. شیخ در فلسفه ابن سیناست، شیخ در عرفان ابن عربی است. و این کتاب چون کتاب عرفانی است، ظاهرا این بیان در واقع ابن عربی باشد. حالا کسی بتوند با نرم افزار این رو بدوند توی عبارت کی است این رو، بعد بریم پیدا کن به اون بگید. حالا یا ابن سینا یا جناب ابن عربی اینجوری فرمودند دنیا چون در کفشکن، نعال یعنی کفشکن، در کفشکن وجود است، یعنی در پایین ترین سطح وجود است، و اخیرت تنزلات در پایین ترین و آخری ترین تنزلات وجوده، اخیرت تنزلاته یعنی آخرین تنزلات وجوده است. از این رو بهش گفتن اسفل السافلین، یوت آب اسفل السافلین،
پسترین مرحله وجودی.
بله. بعد می فهمد گرچه از نظر کسانی که اهل دنیا اند و برای دنیا حساب باز کردن این دنیا زیباست، و این کانت به نظر اهلها بهیتن حسنا لذیذتن، گرچه به نظر اهل دنیا، به نظر دنیا طلبان این دنیا بهیه زیباست و تو دلبرو و لذیذ است. خب چرا اهل دنیا را زیبا و لذیذ میبینند؟ میفرماد به خاطر اینکه هر گروهی بر اساس نگاه دیدشون ارزش گذاری میکنند، موجودات را طبقه بندی میکنند. لان کل حزب بما لديهم فرحون، هر حزبی به واسطه اون چرا که نزد خودشون است دلشادند. بله. اما فاذا ظهر سلطان الاخره وانكشفت الحقيقه بارتفاع الحجوب عن بصيره القلب وتنبهت الاعين عن نوم القفله وبعثت الانفس عن مراقد الجهاله عرفت. این عرفت جزای فاذا است، عرفت حالها و مرجعها و معالها و انکشفت دمیمتها و قبحها و ظلمتها و وحشتها. می فهمد اما وقتی که سلطان آخرت ظهور پیدا می کند، یعنی اسم الباطن الهی که با اسم الباطن آخرت در واقع تحقق پیدا می کند، آخرت ظهور سلطنت اسم الباطن است. وقتی سلطان آخرت ظهور پیدا می کند و حقیقت منکشف می شد، از روی حقیقت پرده برداشته می شد به ارتفاع الحجاب، با کنار رفتن حجاب ها. خب حجاب ها از کجا برداشته می شد؟ آیا میگه روی حقیقت حجابه؟ میگه نه، خود حقیقت به ماهیه یه حجابی برش نیست، حجاب بر قلبهای ما آدمیان است. روز قیامت پرده از قلب آدمیان برداشته میشد. اما وقتی سلطنت آخرت ظهور پیدا میکند و حقیقت منکشف میشه، حقیقت منکشف میشه یعنی چه؟ یعنی خود حقیقت تا حالا گرفتار حجاب بود، حالا روشن میشه. آیا برای ذات الهی حاجبی بود، مانعی بود، نمیذاش خدا ظهور پیدا کند؟ میگه نه، ارتفاع حجاب به معنای اینه که از دل آدمی حجاب برداشته میشه. به ارتفاع حجاب ان بصیرت القلب، بصیرت القلب یعنی چشم قلب. ما یه بصر داریم یه بصیرت، بصر چشم ظاهر است، بصیرت چشم قلب است. و تنبهت الاعیون ان نوم القفله، و وقتی که چشمها از خواب قفلت بیدار شد. اون وقت زشتی دنیا روشن میشد. جا توقف کردم، میخوام این تنبهت الاعیون رو براتون یک کمی توضیح بدم. در بحث‌های کشف، این بحث آمده است در فصل هفتم از مقدمه قیصری که بحث کشف آمده است. اونجا می‌فرماید اساس کشف دو تاست، کشف سوری و کشف معنوی، و کشف سوری مرکزش قلب آدمی است.
کشف سوری و
معنوی، کشف دو گونه است، کشف صوری، کشف معنوی. مرکز کشف صوری قلب آدمی است. این کشف پنج نوع است. یک نوش ازش تعبیر به بصیرت میشد، میگن بصیرت القلب، اون کشف از جهت بینایی دل است. و الا دل کشف شنوایی هم داره، کشف ذائقه‌ای هم داره، کشف لامسه‌ای هم داره، کشف شامه‌ای هم داره. به تعداد پنج حس ظاهری قلب آدمی قوا داره، کشف داره. عارفان میگن در ابتدا انسانهایی که اهل کشفن چون هنوز قوت پیدا نکردن، با چشم دل، با گوش دل حقایق را میبینند و میشنوند، اما چشم ظاهریشون و گوش ظاهریشون تعطیله. اینا کسانی هن که اگر هم ببینیشون، اگر یه وقتی مثلا در هنگام مکاشفه اینا را ببینی، میبینی چشمشون در اختیار خودشون نیست، چشمشون به یه گوشه دوخته شده است. ماتون فرق ولی الله الاعظم با بقیه همینا. حاجی مرحوم آقای قاضی فرمودن سه روز به یک نقطه چشمش دوخته بود، هر چی هم میگفتی چی متوجه نبود. بینا رعیق نسبت به اهل بیت. اونهایی که قوت پیدا میکنند در اینی که با چشم دل دارن میبینن، با چشم سرم میبینن، در این حال که با گوش دل میشنون، با گوش سر هم میشنون. این قوت وجودیست که ظاهر و باطن را هر دو را در بر میگیره. عالم آخرت این چنین است. در عالم آخرت هر کی بخواد یا نخواد، هر کی بخواد یا نخواد، خداوند یه قانون اونجا قرار داده است، پرده را بر میداره. هم با چشم دل میبینند، هم با
چشم سر،
هم با چشم سر. این عبارت این میگه و تنبهت العیون عن نوم القفله. چشم سر هم اونجا بیدار میشه آقا، فقط چشم دل نیست، چشم سر هم بیدار میشه. از چی؟ از نوم القفله، از خواب غفلت بیدار میشه. بله؟
از ما اونجا جسم داریم.
بله، ما معادمون جسمانی روحانیه.
وقت برزخ چطور؟
در برزخ نه، در برزخ اونجا با نفس مجرد، بدنی در کار نیست، با بدن برزخی است. در برزخ انسانها با بدن برزخی زندگی میکنه. بله بفرمایید.
این که پس میگه در آخرت بعضیا با کور محشور میشن، این کدوم چشمشونه پس؟
ببینید اینا مراحل داره. در یک مرحله، در یک مرحله اینها، این چشم بصیرت و چشم بصیرت دل و چشم غفلتشون بیدار میشه، باز میشه، حقیقت رو ببینند. بعد دوباره کوری برشون عارض میشه که اون همه نعمتها و کراماتی که خدا اونجا قرار داده اونها را دیگه نمیبینند. ولی در یک مرحله بیدارشون میکنن که آقا بفهمید چه کردید و الان چی شده. حقیقت این است، شما دنبال چی بودید؟ اون حقیقت رو بهشون نشون میده.
این لحظه بیداری همون حقیقت دیدن لحظه احتضار و مرگ یا نه؟
میگه این مال قیامته. البته با مرگ، با مرگ بخش زیادی از حجابها از چشم دل انسان برداشته میشه، اما یک سطحی از حجاب ها تا قیامت باقی میماند. در قیامت انسان در واقع حقیقت هستی را که حق است اونجا شهود میکنه، ولی تو برزخ این شهود نمیشه. تو برزخ اونی که میفهمد این اندازه است که بی خودی به دنیا دلبستگی پیدا کرده است. اما این که دنیا نهایت قبح و پستیست و اینا را تو برزخ آنچنان درک نمی کنه، تو آخرت درک میکنه. چرا؟ چون در آخرت حقیقت به صورت محض و کامل ظهور پیدا میکنه.
و بعد این که میفرمایید دوباره نابینا میشن، این در قیامت،
در قیامت، در قیامت. و بعثت الانفس عن مراقد الجهاله، روز قیامت نفس ها از خوابگاه های جهالت، از مرقد ها و خوابگاه های جهالت بیدار میشن. خب در اون وقت عرفت حاله ها، نفس انسان به حال خودش پی میبرد. ببخشید، حاله ها به دنیا میخورد. عرفت حاله ها، حال دنیا و مرجع ها و معاله ها، همه این داره بشه پایان، معال یعنی پایان، پایان دنیا و مرجع دنیا را میفهمد. و انکشفت دمیمتها، و زشتی دنیا برای او آشکار میشد، و قبحش و ظلمتش و وحشت بودنش آشکار میشد. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازیر. امام میخوام بفرمایند بعضی ها همین جا سقوط کردند، اما این سقوط را نمیفهم. روز آخرت پرده کنار میدهد، حقیقت خودشون برای خودشون روشن. بعد معلوم میشد تو دنیا اینها باطنشون تبدیل شده، باطنشون تبدیل شده به موجوداتی که میمونها و خنازیر یعنی خوک ها نسبت به اونا زیبا هستن. یحشر و بعض الناس علا صورن، بعضی از مردم در روز قیامت با صورتهای مشهور میشن که صورتهای میمونها و خنازیر که شد خوکا نسبت اون زیباست. و هذا الکمال الحیوانی و خیر البهیمی و سبعی ایضا من برکات الوجود و خیراتهی و نورهی و بهائه. امام جا یه حاشیه میدارن فرمان که علی حالین همین پایین ترین سرعت اینم خودش در حد خودش یه کمالی داره. فرمان این کمال حیوانی، این خیر چارپا بودن، این خیر درندگی، اینا هم از برکات وجود و خیرات و نور و بهای وجود است. باز حاشیه اینجا عرض کنم، ببینید اینی که ما حیوانیت و بهیمیت و سبوعیت و نقص میبینیم، این برای ما انسانها نقص است، چون شأن ما این بود که در یک مرحله در سطح فرشتگان مثالی، در یک سطح بالاتر، در سطح فرشتگان جبروتی عقلی، ارواح محیمین، و در یک سطح بالاتر ما مظهر اسماء و صفات حق بشیم. من انسان که الان آمدم در حد یک حیوان و چارپا و درنده شدم، این برام من نقص است، این برام من نقص است. اما بر اون حیوانی که حیوانه
خودشه،
برای اون کماله آقا، کماله است
برای اون خودشه.
فکلما خلص الوجود، فکلما خلص الوجود من شوب الاعدام والفقدانات واختلاط الجهل والظلمات يسير بمقدار خلوصه بهيا حسنا. میفهمد هر چی وجود از امتزاج با عدم ها و فقدان ها خالص تر باشد، هر چی از امتزاج با جهل و ظلمت ها خالص تر باشد به همون مقدار، بله، زیبایی و حسن دارد. یسیر و به مقدار خلوصی بهیان حسنا. از این رو اگر موجودات مثالی را با مادی بسنجید، موجودات مثالی از مادی بهی ترن. فالعالم المثال ابها من ظلمات طبیعه و عالم الروحانیات و المقربین من المجردات، عالم مربوط به روحانیات عبارت است از ارواح انسانی که از هر گونه تعلق به ماده آزاد شدند. نمیش میگن روحانیات. در جهان عقول، در جهان عقول یا جبروت چند دسته موجود اونجا موجودند. یک نفوس انسانی که این نفوس از تعلق به ماده آزاد شدند. این نفوس دیگه بهشون نفوس گفته نمیشه، بهشون میگن چی؟ ارواح. بله، جناب شیخ اشراق از اینها تعبیر به انوار اسفهبودیه کرده است. سپهبود، انوار اسفهبودیه. این یک گروه از موجودات که در عالم جبروت یا عقولن. گروه دوم موجوداتی هستند که اساساً خدا اونها رو در عالم جبروت آفریده است، از اول هم جبروتی بودن، مثل جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل. پیوسته مشغولن به این که خداوند متعال چه مأموریتی به اینها میده و تنزل پیدا میکنن به عالم مثال، تنزل پیدا میکنن به عالم مثال و خیر رسانی میکنن، حتی به گونه تا عالم ماده هم میان، شکل مادی به خود میگیرن. گروه دیگر که گروه سوم میشد، یک سری باز از موجوداتی هستن که خدا از اول باز اونها رو در همون عالم عقل و جبروت آفریده است، مرتبه وجودیشون همون است که اونجا باشن، ولی اصلا به جهان آفرینش توجه ندارن و اصلا خبر ندارن خدا مخلوقی غیر از خودشون آفریده است. چرا؟ چون اینها در حب و عشق الهی به یک گونه غرقند. اینا میگن، گای به اینا گفته میشد ارواح مهیمین. گای گفته میشد روبیان. گاهی گفته میشد ملائکه مهیمه. گفتند، مفسرین گفتند این که در سوره مبارکه صاد خدا فرموده است استکبرت ام کنت من العالین، خداوند به شیطان گفت چرا سجده نکردی؟ هم از دو تا چیز خارج نی، یا استکبار ورزیدی یا جزو عالین بودی. تو که جزو عالین نبودی، پس چی کار کردی؟ استکبار ورزید. این عالین کیان؟ این عالین همین کروبیانن، همین فرشتگان محیمن که درشون حیمان و عشق الهی چنان حاکم است توجهی به کثرت ندارن. مرحوم امام از این دو دسته اینجا تعبیر به مقربین کرده است.
گروه دوسته؟
بله، گروه دوسته را ازشون به مقربین المجردات تعبیر کرده است. میفهمد عالم مثال از عالم طبیعت و ماده روشنتر و نورانیتر و زیباتر است و عالم روحانیات و المقربین من المجردات. مقربین از مجردات کدوم هستن؟ همون از کلام مثل جبرئیل و میکائیل و گروه دیگه، همون کروبیان. روحانیون گفتم نفوس انسانی هستن که از تعلق به ماده آزاد شدند. این سه دسته موجوداتی که در عالم جبروت هستن، ابها منل من هما، یعنی هم از موجودات مادی بهیتر و زیباتر و پر نور فروخترن و هم از موجودات مثالی. چرا؟ چون شدت وجودیشون بیشتره. اینجا یه پرانتزی باز کنم. بدانید تمام فروغ هستی از یک منبع است، اونم ذات الهی، و ذات الهی درش و در فروغش هیچ کم و زیادی شدت و ضعفی نیست. فروغ الهی از ازل تا ابد پیوسته مطلق و بیش و بی حد است، هیچ محدودیتی نداره، هیچ. یا دائم الفضل علی البریه. پس این سوال، پس این اختلاف درجات از کجا ناشی شده؟ اختلاف درجات به میزان قابلیت برمی کرده. کمترین قابلیت را موجودات مادی داره، از این رو از اون نور مطلق کمترینش را دریافت. میام مرحله بالاتر، موجودات مثالی قابلیتشون از موجودات مادی بیشتره، اما وقتی اونها را با موجودات عقلی میسنجی قابلیتشون به اندازه موجودات عقلی نیست. بعد بیاین سراغ موجودات عقلی. خود این موجودات عقلی را اگر بسنجید با عالم ربوبی، با مرحله اسماء و صفات، ببینید باز اون مقداری که اسماء و صفات الهی قابلیت دارند، حتی این عقول و مجردات این قابلیت را ندارند. از این رو می‌فرماید و العالم الربوبی ابها من الکل، عالم ربوبی از همه بعیدتر است. عالم ربوبی یعنی چه؟ از ما صفات پروردگار و همچنین این ثابتتون، این ثابت موجودات، این ثابت موجودات هم جزء چیه؟ عالم ربوبیه. حالا چرا عالم ربوبی زیباترین است، پرفروغترین است؟ میفرماید لخلوصی عن شوب نقص، در اونجا هیچ گونه نقصی نیست، امتزاج نقصی در کار نیست. چرا؟ چون اصلا ویژگی عالم ربوبی این است که مطلق است، دو درش وحدت حاکم است. اما مراتب خلقی ویژگیشون این است که کثرت درش حاکم است، دو مقیدن، مطلق نیستن، مرکبن. لخلوصی عن شوب النقص و تقدسی عن اختلاط الاعدام، حقائق ربوبی با هیچ عدمی مخلوط نشده اند. ترکیب وجود عدم در اونجا در کار نیست. در مخلوقات ترکیب وجود عدم است. ترکیب وجود عدم یعنی چه؟ یعنی هر موجودی یک چیزایی را داره، یک چیزایی را نداره. حتی اگر برید در رأس مخلوقات، اون عقلی که در رأس مخلوقات، عقل اول به نگاه فلسفی که اولین مخلوق است، با همه کمالاتی که دارد باز محدود، مقیده، مطلق نیست. اما حقایق ربوبی چیان؟ مقدسن از اختلاط با عدم و تنزههی عن الماهیه و لواحقها. عالم ربوبی و حقایق ربوبی از ماهیت منزهن، ماهیت ندارن. ماهیت یعنی حد. و از لواحق ماهیت منزهن. بل لا بها الا من ولا حسن ولا زیا الا لدی و هو کل البها و کله البها. چی؟
ماهیت
لواحقش همین عوارضی که برش از سن. ماهیت انسان حیوان ناطقه. این حیوان ناطق این به عنوان حد انسان مثلا به حساب میاد دیگه. حیوانیت جنس است، ناطقیت فصل است. اما خود همینا یک توابعی دارن. مثلا حیوانیت از لواحقش مشی است، ناطقیت از لواحقش زهک است.
چی هستش؟
زهک از لواحقه. این که برای کسی سرور حاصل میشه، برای کسی غم حاصل میشه، این عروض غم و شادی، این نشانه نقصه. برای موجوداتی که در ساحت ربوبی هستن چیزی به نام غم و قصه و شادی و غم و از این چیزها معنا نداره. این عوارض معنا نداره. حرکت، حرکتی که ما با اون حرکت به کمال میرسیم، این حرکت در عالم ربوبی اصلا معنا نداره. اصلا. بعد میفرماید بلکه اصلا مطلب از این بالاتر است. اون این که هیچ بها و زیبایی و فروغی نیست مگر از عالم ربوبی نشأت میگیره. اگر شما در عالم خلقی اینجا وجودی میبینید، کمالی میبینید، حسن و زیبایی و اثر و قوت و حکمت و همه آثار کمالی میبینید، همه اینا از چیه؟ از اسماء الله هست، از عالم ربوبی است، از اسماء الله هست. ولا حسن ولا ضیاء الا لدی. هیچ حسن و نوری، زیبایی و نوری، تجلی و جلوه نیست مگر این که اساسش در عالم ربوبی است. و هو کل البها، عالم ربوبی اصل زیبایی و درخشش است. و کله البها، کل هویت حقایق ربوبی هم چیزی غیر از نور و روشنایی و زیبایی نیست. در اونجا هیچ گونه کدورت در کار نیست. آقا این منو نه خوبه کل البها، یعنی هر بها و زیبایی که در هستی شما بگید، هر این جمعش کجاست؟ تو آرومی. خوبه کل البها، همه نورها، همه زیبایی ها، همه حکمت ها، همه کمالات که در جهان خلقی است، اگر یک جا جمع کنید در یک مجموعه، همه رو بتونید در یک جا جمع کنید، اون موجود ربوبی همه اینها رو یک جا دارد. از این رو میفرماید هو کل البها. خب حالا اینجا یه سوال تر میشد. آیا اون اسم، اون حقیقت ربوبی که جامعه همه کمالات خلقی است، در خودش، خودش رو وقتی با خودش میسنجی، نه اون رو وقتی با خلق. اگر خودش رو با خودش بسنجی، آیا ترکیبی شده است از بها و نور و چیز دیگه؟ میفرماد نه. میفرماد و کلهل بها. این چنین نیست که حالا بگیم وقتی اسمای الهی را با مخلوقات بسنجید میگیم اسمای الهی جامعه همه کمالات خلقی هند. نه، مطلب از این بالاتر است. خود اون اسم اصلا یک پارچه بها است. این چنین نیست که بگیم در اونجا در واقع اون اسم پیچیده شده است به یه سری نواقص. بگیم نسبت به مخلوقات همه کمالات دارد، اما خودش وقتی بسنجید میگوینید چیه؟ نواقصی دارد، نه خیر. اینجا شاید اشاره به این نکته داشته باشد که در کتاب‌های عرفانی آمده است. تحت عنوان این که هر اسمی جامع همه اسماست. فعلا مرحوم امام میخوام بفرمان این محدودیت ها اینا در عالم خلقی، اما اگر به ساحت ربوبی ترقی پیدا کنید اونجا هیچ گونه محدودیتی نیست، به گونه ای که هر اسم واجد همه اسماست، گرچه هر اسمی از نظر مفهومی یه تعین خاصی دارد، اما از نظر وجودی هر اسمی واجد همه کمالات اسمایی است. اسم علیم از نظر مفهومی از بقیه اسما متمایز است، اما از نظر وجودی واجد کمالات همه اسماست. از این رو اسم علیم کله البها و هلبه ها. و قال سید المحقق داماد، مرحوم میر داماد، در کتاب قبسات الا ما نقل، طبق اون چی که ازش نقل شده است فرمودند. این محقق سید داماد رو که میدونید که این داماد محقق کرکی است، وقتی که شاه اسماعیل صفوی حکومت صفویه را برپا کرد، برای اینکه به حکومتشون وجاهت دینی بدن و از نظر شیعی مردم اونها را بپذیرن، نیاز داشتن به علما. در اون زمان مهمترین عالم شیعی محقق کرکی بود در بعلبک لبنان. شاه اسماعیل جناب محقق کرکی را به اصفهان دعوت کرد و ایشون را به عنوان شیخ الاسلام معرفی کرد و در کتاب ها آمده است اونقدر به حسب مثلا ظاهر اظهار کوچیکی و ارادت به جناب محقق کرکی داشت که مثلا کنده میگفت این تاج پادشاهی را هم من از کجا دارم. یه چیز شبیه همین الان که ما میگیم رئیس جمهور، اون در واقع حکم ریاست جمهوریش رو باید رهبر باید توقیع و امضا کند و الا اعتباری ندارد. شاه اسماعیل هم اینجوری نگاهی داشت به در واقع جایگاه شکل اسلامی جناب محقق کرکی. چرا؟ حالا میگم قصه بعدو. بله، این محقق کرکی همون دختری رو دارد که یک شب در اصفهان آمد و بعد شب دیر شد و نتونست به خونش برگردد. بعد گفت چیکار کنم، پناه برد به یک مدرسه علمیه و روبرو شد با این مرحوم میر داماد که اسم اصلیش بله اهل استراباد، اهل گرگان بوده ایشون دیگه، است اونجا آمده بوده در اصفهان درس میخونده. بله، گفته بود آقا شب به من پناه بده و ایشون هم قبول نمی کرده و دیگه پناه داده، ولی شب تا صبح اولا که بنده خدا بیدار مونده و جا که نداشته، امکانات که نداشته، صبح این دختر که میرفته گفته که خیلی تشکر، گفته بله اما امشب شما مهمان نامیمونی برای من بود. تمام ده انگشتش سوخته بود. گفت امشب من برای خودم راز گناه حفظ کنم هیچ چاره‌ای نداشتم، مدام دست گذاشتم روی این شعله این شمع و این دستام یه سوخته است. خلاص این دختر رفت و به پدرش خبر داد چی بود. اومدن این طلبه رو بردن و داماد محقق کرکی شد. این که میگن میره داماد این است، اشتباه میکنن، میگن داماد پادشاه. داماد پادشاه نبوده است، داماد محقق کرکی است و نسل ایشون یکیش مقام معظم رهبری هست. نه آقا جان، این میره داماد، داماد محقق کرکی است. از این لبنانی ها یه فیلمی درست کردن، در اونجا میگن آقای خامنه‌ای لبنانی است. راست هم میگن، برای اینکه نسل مادریش میخورد به محقق کرکی، محقق کرکی میگه علی بله که لبنان است. بله، چون آقا از نظر مادری، از نسل مادری، مادرشون از سادات میردامادی هست. داماد ملا صدرا دو تا هستن، یکی مرحوم فیض کاشانی، یکی مرحوم فیاض لاهیجی. آره بله، حالا اونم قصه داره. اومد گفت که اسم دخترش گذاشته بود، اسم یکی از داماداش گفته بود فیاض. اون دختر اومد گفت بابا به شوهر خواهرم شما فیاض گذاشتید، اسم لقب شوهر من را فیض گذاشتید. فیاض یعنی خیلی خیلی فیض داره، شوهر من گفتی فیض یعنی کم فیض داره. بعد گفت نه این فیضش مدامه، این صفت مشبه هست، فیضش مدام هست. این مرحوم میر داماد، کل این سادات میر دامادی که الان کشور هستن همه از نسل ایشون هن. چقدر آقا برکت بوده. ایشون کتابی داره به نام قبسات، که چون این کتاب را، این کتاب دعای سحر را امام در اون یا اوائل عمرش نوشته است دیگه، میدونی که در اون وقت با کتاب قبسات آشنا نبوده است. از این رو میفرماد الا ما نقل، طبق اونجوری که نقل شده است، یعنی کتاب قبسات دستش نبوده. در اون وسطهای عمر امام تصمیم میگیرن کتاب قبسات را تدریس کنن، که میره داماد به خوابشون میاد ایشون را منع میکنن، میفهمن این کتاب را تدریس نکن. تا الان کسی تدریس را نمی کنه.
چی هست؟
خیلی همین بحثای عرفانی است ولی با زبان خاص خودش. بله میگن بردنش در عالم اونجا جوک هست یا واقعیت هست. پرسیدن ازش من ربک، من ربک، قال استخستن فوق استخستات. فرشته اومدن سوی پروردگار گفتن آقا اینجوری جواب میده، میگه استخستن فوق استخستات. خدا من فهمد تو دنیا هم که بود اینا که میگم ما من فهمد فلش کنیم میره اصده اصده یعنی انصار، انصاری ما فوق انصار ها. مرحوم ملا صدرا شاگرد این بوده. بعد ملا صدرا رو که خب براش زحمت خیلی درست کردن، اومد به استاد گفت استاد این حرفایی که من میزنم که تو هم همین رو گفتی. گفت فرقش مومن اینه، من اینجوری گفتم هیچ کسی تو فاش کردی، خب باید تاوان شو ببرد. آره این کتاب، کتاب قبسات خیلی کتاب قویمی هست. عرض کردم الان تو حوزم کسی این کتاب رو تدریس هم نمی کنه. امام که خواست کسی نذاشت، خودش نذاشت تدریس کنه. میرداماد فهمون تدریس نکن. ببخشید
دوستان، شبهه این بود که شک و شبهه ایجاد بشه یا انحرافی در چیز بشه.
مفاهیمش غیر از دیر دسترس است. عرض کردم با یه الفاظی قورده است که خیلی مقدمات رو باید انسان طی کرده باشد تا فهمی از عبارت کامل براش حاصل بشه. خب این خواستم یه تنوعی پیداش برد. میر داماد فرموده است هو تعالی کل الوجود، حضرت حق کل وجود است، یعنی هرچی وجود در هستی است اگر جمعش کنید خدا اون را به صورت یک جا دارد. این میشه مفهوم کل الوجود. حالا با کل الوجود را چی؟ میگه حالا کار به مخلوقات نداشته باشید، کار به ماسوا الله نداشته باشید. آیا خدا خودش رو با خودش که بسنجی؟ آیا خدا مرکب از وجود و غیر وجود است؟ یعنی عدم؟ میفرمان نه، و کل الوجود. حالا با این عبارت اون کل الوجود را بهتر میفهمیم. بله. و کله الوجود و کل البها و الکمال. او کل بها و کماله. چرا؟ چون کل وجود است دیگه. و هو کله البها و الکمال. این لفنش مرتب است دیگه. اگر او کل وجود است پس کل بها و کمال است. اگر کله الوجود است پس کله البها و الکمال است. اما و ما سواه علی الاطلاق غیر از او به صورت مطلق لمعات و نورهی و رشهات و وجودهی و زلال و ذاتهی. نان لمعه ها و اشعه های نور و رشه های از وجود حقند و سایه های از ذات حقند. فهو تعالی بها و یعنی به صورت کلی، یعنی همه شون فرق نمی کنه. هرچی ما سوی الله از همه شون، حتی اون تجلی اول، حتی اون تجلی اول لمعات نوره. فهو تعالی بها اون بلا شوب ظلم. حق تعالی ذاتش جمیل بدون این که درش هیچ گونه ظلمتی باشد. جمال و فروغ تام و تمام است. کمال بلا قبار نقیصه. کمالی که در اون هیچ گونه نقصی نیست، قبار نقصی نیست. سناون بلختلات الکدوره. روشنایی است که در اون روشنایی هیچ گونه کدری و غیر نور در کار نیست. لکونهی وجودن بلا عدم. چرا حق تعالی این چنین است؟ چون در حق تعالی هیچ گونه عدمی راه نداره، وجود بدون عدم است. و انیتن بلا ماهیه. انیت محض است، وجود محض است، درش ماهیت نیست. بل عالم به اعتبار کونی علاقتن له و منتسبن اله و ذله المنبسط علی الحیاکل الظلمانیه و رحمت الواسعت و رحمت الواسعت علی الارض الحیولانیه بهاون. بهاون خبر عالم است. امام در این عبارت میخوام بکنیم میفرماید ما سول میفرماید ما سه چیز داریم. یک خدا ذات الهی، دو مخلوقات به اعتباری که مستند به خدا هستن، و سه مخلوقات به اعتبار خودش. خدا خودش وجود مطلق است که درش هیچ گونه عدمی و ظلمتی و نقصی راه نداره. اما عالم را به دو اعتبار در نظر میگیریم. یکی به اعتباری که به حق تعالی مرتبط است، از این جهت نقص نیست، آقا نور است، تاش نور در حد خودش. بل عالم به اعتبار کنی علاقتا له، یعنی متعلق به خداست، منتسبا الی، منسوب به خداست، و ذله المنبسط، سایه گسترده حق است بر هیاکل ظلمانیه. منظور از هیاکل ظلمانیه یعنی عیان ثابته. عالم به اعتبار این که با حق مرتبط است و به اعتبار که اون سایه منبسط حق است، اون فیض منبسط حق است که بر اعیان ثابته ظلمانی گسترده شده است. اساس هستی چی آقا؟ اساس هستی فیض منبسط. فیض منبسط همون نفس رحمانی است. فیض منبسط همون مقام نورانیت چهارده معصوم است. فیض منبسط همون جلوه ازلی ابدی حق است که جزء تعینات به حساب نمیاد، جزء مراتب تعینات نیست. میگن تجلی اول اما نمیگن تعین اول. فیض منبسط تجلی اول است ولی تعین اول نیست. چرا؟ برای اینکه تعین یعنی حد داشتن، فیض منبسط مطلق است، حد نداره، ولی جلوه است. جلوه است، این جلوه همون ظل منبسط است، سایه گسترده حق است که در یک مرحله، در یک مرحله بر هیاکل ظلمانیه چکار کرد؟ طلوع کرد. منظور از هیاکل ظلمانیه اعیان ثابته است به اعتبار حقیقتشون. اعیان ثابته دو مرحله دارن، یه حقیقتشون، یکی به عنوان اینکه صورت اسما هستن. اگه تو تخته بود اینو براتون قشنگ می نوشتم آقا، سر کلاس الان سر کلاس چینش نظام هستی اینجوری گفتن، ذات الهی، بعد تجلی احدی، بعد میاد تجلی واحدی که در اینجا اسما مطرحن. این اسما صورتی دارن، هر اسمی یه صورتی داره، این ثابت صورت یه اسم است، هر اسمی برای خودش یه صورت است. انا داخل صف، الان داخل صف، بعد اتمام صف. کدوم از اسمای صورتی داره؟ این ثابت صورت اونه، این این ثابت وجود علمی داره، عدم نیست، چون صورتی یه اسم است. از این جهت این عین ثابت هیولای ظلمانی نیست، جلوه یه اسم، ظهور یه اسم. اعیان ثابته یه حقیقت داره، حقیقتشون همون جنبه عدم بودنشون، به خودی خود از خودشون هیچی نداره. اعدام ما شمت رائحت الوجود ولن تشم، هیچ وقت بهره‌ای از وجود نبردن و نخواهندم بود. باطن کل موجودات این چنینه، در فنا، در فنای ذاتی عارف این براش روشن میشه، پرده کنار میره، میفهمد از اول اونی که بوده است یه وجود بیشتر نیست، بقیه حقیقتشون خودی خود عدمن، در عدمند، بودند و هستند و عدم، از خودشون چی ندارن، هیاکل چی هم ظلمانی هم. اما عدم عدم محال نیستن، عدم ممکنن، میتونن نور وجود را بپذیرن. اون فیض منبسط اول به صورت فیض اقدس ظهور پیدا میکند، این اعیان ثابته وجود علمی پیدا میکنه، سپس همون فیض منبسط به صورت فیض مقدس ظهور پیدا می کند، این اعیان ثابته ظهور خارجی هم پیدا می کند، میشن مخلوقات. خب حالا می فرماید این جهان، عالم را به اعتباری که به خدا منسوب است، به اعتباری که همون چی است؟ همون سایه گسترده است. عالم چیزی همون غیر از اون سایه گسترده نیست، که این سایه گسترده روی هیکل‌های ظلمانی تابیده است. هر عین ثابتی به اندازه قابلیتش از این نور برداشت کرده، جذب کرده. عالم چیزی غیر از این ظل ممدود که در این هیاکل ظلمانی طلوع کرده چیزی غیر از این نیست. و رحمت ال بله و رحمت الواسعه، عالم همون رحمت واسعه حق است که بر عرض حیولانیه باز وسعت پیدا کرده است. و رحمت الواسع علی الارض الحیولائیه، حیولائیه. این ارض حیولائیه باز همون عبارت اخرای چی میشه آقا؟ عبارت اخرای، بله عبارت اخرای اعیان ثابت است. منتاش اعیان ثابته اینجا ازش به هیاکل ظلمانیه تعبیر شده، اساس اعیان ثابته. بعد از اینکه این اعیان ثابته وجود علمی پیدا کردن، در نقش هیولا ظهور پیدا کرد. هیولا کار چیه؟ هیولا نقشش قابل بودن، اول جلسه گفتیم صورت‌های متعدد رو به خود میگیره. عین ثابت بعد از اینکه وجود علمی پیدا کرد در حکم مرآت است. اعیان ثابته در حکم مرآت ها هستند، در حکم قوابلند، در حکم هیولاند، در حکم هیولای زمینی اند. چطور هیولای زمینی ماده اولا قابلیت دارد هزاران هزار صورت به خودش بگیرد، به صورت جماد، نبات، به صورت حیوان، به صورت انسان، انواع انسان‌ها با اشکال گوناگون، با رنگ‌های گوناگون ظهور پیدا کند؟ اعیان ثابتم این چنینند. هر عین ثابتی میتوند هزاران هزاران صورت به خودش بگیرد. عین ثابت شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون تا بعد در قیامت و تا ابدالآباد چند تا صورت به خودش بگیره؟ خانم سارق محمدی چند تا صورت بگیره؟ اون وقتی که در رحم مادر بودیم، بعد متولد شدیم، الان بعد میمیریم، تو عالم برزخیم، بعد تو قیامتیم، و در قیامت تا ابدالآباد هزاران هزار هزار صورت بر ما عارض میشد. اینها بر چی عارض میشد؟ بر اون هیولا، بر اون هیولا، یعنی بر اون عین ثابت ما. نمیدونم تونستم اینو بیان کنم. اعیان ثابته یه حقیقت دارن، به اعتبار حقیقتشون اینجا تعبیر شده الحیاکل ظلمانیه. ها؟
اعدام.
بله، حیاکل ظلمانیه. همین اعیان ثابته با فیض اقدس وجود علمی پیدا میکنن، قابل میشن، مرآت میشن. از این جهت امام اونها را تشبیه کرده به الحیولا الارضیه. بله، تشبیه است. خلاصه عالم چیه؟ عالم چیزی غیر از اون فیض منبسط نیست که بر هیاکل ظلمانیه طلوع کرد، باعث شد اون هیاکل ظلمانیه وجود علمی پیدا کنه. سپس همون فیض منبسط به صورت رحمت واسعه حق، به صورت رحمت واسعه حق بر این قوابل، بر این اعیان ثابته که وجود علمی پیدا کردن، بر اینها گسترده شد، وجود عینی خارجی پیدا کردن. پس یک موجود خارج، این موجود خارجی هم ظهور رحمت واسعه خداوندی است. وسعت رحمتی کل شای، هم این وجود خارجی، این در یک مرتبه عمیق‌تر اثر همون فیض منبسط است، اثر فیض منبسط است که بر هیاکل ظلمانیه، نه بر حقیقت اعیان ثابته طلوع کرد و ما در حکم قوابل شدیم. عین ثابت در حکم قوابل شد. بله، عالم چیزی غیر از این، اینی که الان شما دارید میبینید که با دو تجلی این هویت کنونی را پیدا کرده است. با یه تجلی عمیق از اون مرحله هیولای ظلمانیه به صورت قوابل در آمد، در یک مرحله ظاهرتر با رحمت واسعه تعبیر چی شد؟ تبدیل به یک موجود خلقی ظاهری شد.
اگر عیان ثابته رو اینجا میفرمایید که هیاکل ظلمانیه و عدم، بعد در جایی ما میگیم که عیان ثابته حقیقتشون در واقع متصل به ذات الهیه و نورانی، بعد
کی گفتی ما اینا؟
این که
حقیقت عیان ثابته از ازل تا ابد هیچ بهره‌ای از وجود نبرده است، با تجلی حق به صورت فیض اقدس هاده اون امر عدمی در حکم یک قابل میشه، در حکم یک مرآت آینه میشه.
خب اگر اون فیض حق نباشه که اصلا عیان ثابته ای نیست.
ببینید نیست یعنی چی نیست؟ یعنی وجود نداشتن؟ بله
خب
بله درسته، اما با عدم محال هم فرق میکردن. اینهایی که ماش میگیم اعیان ثابته، ولو اینکه حقیقتشون امری عدمی است، اما عدمی هستن که میتونن فیض را بپذیرن. فیض در یک مرحله به صورت کاسر، به صورت آینه، به صورت قابل در بیا، و در یک مرحله پایینتر از طریق فیض مقدس به صورت وجود خارجی عینی عبور پیدا کنن.
اینه که به واسطه فیض حق اینها اون عدم ممکن رو پیدا کردن.
عدم ممکن رو پیدا کردن؟ عدم ممکن رو پیدا نمی کنن؟
نه، یعنی چجوری بگم که بتونم منظورم رو، یعنی اون نقطه اشکال ذهنم رو بگم، اینه که شما می فهمید که اینها یه عدم ممکنه، عدم محال نیستن.
باطنشون، باطن اعیان ثابته عدم ممکنه.
خب.
اما حق تعالی از طریق چی؟ سایه گسترده است، ظل منبسط که همون فیض منبسط است، با از طریق فیض اقدس این فیض منبسط اینها، این اعیان که عملی عدمیان وجود علمی پیدا میکنن. در مرحله پایینتر با فیض مقدس وجود عینی خارجی پیدا میکنن.
خب این که میفرمایید باطنشون، خب تا اون عنایت حق نباشه، اون فیض نباشه، اصلا باطنی هم وجود نداره.
آها، باطن امری عدمی است.
خب
عدم که نیاز به فیض نداره که
فرض بر وجودش، ببینید فرض بر وجوده شما میفرمایید این باطن نیاز به چیز نداره، این فرض باز یه وجودی رو،
من جمله رو بگم بعد این چیزای سوال بدن از خواهد کرد. خلاصه میفهمند عالم به اعتباری که به خدا مستند است و ظهور رحمت واسعه حق است، از این جهت چی است؟ بها است، نور است، اشراق است، ظهور است، عدمی نیست. قل کلون یعملو علا شاکلتی، بگو هر کس بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. یعنی چی؟ این آیه شامل خدا هم میشه دا؟ این قل کلون یعملو علا شاکلته میخواه بفهمد خدا هم یه شاکلت داره. خب شاکله خدا چیه؟ خدا نور محض است، از این نور محض نور بروز پیدا میکنه. قل کلون یعملو علا شاکلته، پس عالم چون مستند به خدا هست، از این جهت عدمی نیستش که، از این جهت امر عدمی نیست. و ظل النور نورون، و ظل النور نورون، موجودات خلقی اینها ظل نورن. نور کیه؟ فیض منبسط. فیض منبسط نوره. موجودات خلقی کیان؟ ظل نورن. ظل نورن نوره. بله.